والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين لا سيما ناموس الدهر وولي الأصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس كمثله شيء. سخن در باره سلفیه هست. در آینده خواهیم گفت سلفیه و وهابیت یک چیز هست، مانند یک سکه که دارای دو روی است. یک روی اون سلفی است، روی دیگر آن وهابیت. این را بعدن بحث میکنیم و عنوان بحث ما هم همینه که تصور نشود که وهابیت غیر از سلفیه است. هر دو یک شیئن، ولی چون کلمه وهابیت خیلی بار منفی دارد، آقایان آمدن اسمش را عوض کردن، به جای وهابیت کلمه سلفی را به کار میبرن. خب اول کسی که بر سلف دعوت کرده احمد ابن تیمیه است. در حقیقت قبل از احمد ابن تیمیه کسی بر پیروی از سلف دعوت نکرده. ما عقاید ابن تیمیه را در این دو روز می‌خوانیم تا ببینیم آقایانی که می‌خوان ما را به او دعوت کنن پیشوا کرده ان، قدوه و اسوه نموده ان، عقاید او چه بوده است. احمد ابن تیمیه در سال 662 در حران شام متولد شده و در سال 728 در زندان شام درگذشته است. تا سال 700 هیچ نوع لغزشی از این مرد شنیده نشد، ولی در سال 700 که در حقیقت چند سباهی از عمرش گذشته بود، تقریبا در حدود 40 سال، اولین بار لغزش در کلام او و در قلم او آشکار گشت. اصلاح شد. عرض کردم اولین کسی که در میان اهل سنت آنان را به سلف دعوت کرده احمد ابن تیمیه است. احمد ابن تیمیه مبدع سلفیه. تولدش در سال 662 هجری قمری است. وفاتش در 728 هجری قمری است. تا سال 700 لغزشی از این مرد مشاهده نشد. از سال 700 به این طرف اولین رساله اش به نام الواسطیه کم کم لغزش های این مرد برای علمای اهل سنت روشن شد. از همان زمان علمای اهل سنت کتاب های فراوانی در رد افکار ابن تیمیه نوشتند و اگر این ردیه ها را در یک کتابخانه ما جمع کنیم، یک کتابخانه عظیمی را تشکیل بدهد، ردود اهل سنت بر خود ابن تیمیه. به قدر این آدم در عقاید شوزی دارد که کرارن زندانی شد آزاد گشت، آخر کارم در زندان درگذشت. بنابراین تصور نشود که علمای اهل سنت نسبت به ایشان حسن نظر دارند. نه، علمای اهل سنت از همان زمان که این مرد شذوذی از او آشکار گشت، کتاب‌های فراوانی نوشتند که اگر در یک جا جمع کنیم، کتابخانه، کتاب‌های ردیگه، یک کتابخانه را تشکیل می‌دهد. ما امروز و فردا می‌خوام این مرد را که پایه‌گذار سلفیه و الان هم سلفی‌ها او را پیشوا و قدوه و اسوه معرفی می‌کنند، می‌خوام معرفی کنیم، بشناسیم که آیا واقعا قابلیت قدوه و اسوه را دارد یا چنین قابلیتی نیست. اول لغزش عنایت بفرمایید، این مرد آشکارا نمیگد خدا جسمه، اما تلویحا و اشارتا معتقد از خدا جسمه. من چند نص از عبارات ایشان را میخوانم تا روشن شود این مرد مجسمه و او نمیخواد تصریح کنه، اما تلویحا قائل به تجسیمه. اصلا که همه علمای اهل سنت قائلن برای که خدا جسم نیست. بلان اهل سنت حتی عقیده تهاویه را ببینید، عقاید نصفیه را ببینید، کتاب هایی که دیگران نوشتن از علمای اهل سنت، همه اونها مثل ما معتقدن خدا جسم نیست، خدا عرض نیست، خدا مکان ندارد، خدا دارای جهت نیست. بنابراین علمای اهل سنت همه به همه، یعنی همه مسلمانان، یک صدا معتقدن خدا جسم نیست، مکان هم ندارد، حرکت هم ندارد. من آن از علمای اهل سنت چند کلمه برای شما بخوانم. ببینید بزرگان اهل سنت از عقلانی گرفته تا عقاید نصفیه تا کتاب ها و دیگر، هیچ کدام معتقد به جسم خدا نیستن. ملاحظه بفرمایید، من همه را نمیخورم، از عقاید نصفیه براتون میخورم. عقاید نصفیه الانم کتاب درسی آقایان اهل سنت میفرماید که والمحدث للعالم هو الله تعالی الواحد القديم القادر الحي العليم السميع البصير الشائع المريد. إن صفات ثبوتيه. بعدا ليس بعرز ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا ممدود ولا معدود ولا متبعز ولا متنجز ولا متركب ولا متناهي. آیان عقیده سلفیه نصفیه را مطالعه کنید، در کتابخانه ها هست. همه این و مای اهل سنت به پیروی پیغمبر و قرآن کریم معتقدن خدا جسم نیست. حالا من یه عبارت دیگر دیگه براتون نمیخونم که مایه مؤکدی باشد. حتی فخر رازی در کتاب تفسیر خود هنگامی که میرسد به تفسیر آیه لیس کمثله شی، داد سخن را داده است که خدا جسم نیست. بعدن کتابهای حدیثی که گاهی دلالت بر جسمیت خدا میکند، اونها را میکوبد، میگد مؤلفین اینها عقل و شعور درستی ندارن. تفسیر فخر رازی سوره شورا آیه 7 لیس کمثله شی، در آنجا بعضی از احادیثی که دلالت بر جسمیت خدا میکند رد میکنه. کتابی هست به نام صحیح ابن خزیمه. صحیح ابن خزیمه در حقیقت جزء مجسمه هاست، جزء مجسمه هاست. جناب رازی میگد ابن خزیمه نقل درستی ندارد که این همه روایاتی که دلالت بر جسمیت میکند در کتابش آورده و غالبا این روایات روایات یهوده. یهود بعد از آنی که اسلام آوردن و به اصطلاح مستسلم شدن مانند کعب الاحبار و غیره نگد روایات تقسیم مال اونهاست. مسلمانان گول خوردن این روایات در کتاب خودشان یعنی ابن خزیمه آورده. بنابراین اجماع علمای اهل سنت بزرگانشان کوچک ها یک دست همه میگن لیس بالاسم ولا عرض و لیس له جهه و لیس له حرکه. بالاتفاق میگن عقاید طحاویه را ببینید، نسفیه را ببینید، التفسیر ببینید، همشون این کلمه را دارن. عرض کردم حتی امام رازی در تفسیر کبیر خودش در تفسیر شورا سوره شورا ابن خزیمه را که این روایات را آورده میکوبد و میگد عقل و شعور درستی این مرد نداشته. حالا که چنینه الان ببینیم این آقایانی که ما را دعوت به سلفی میکنن پیشوای اونها پایه‌گذار اونها کیست؟ احمد ابن تیمیه است. احمد ابن تیمیه دو جور صحبت میکند. گاهی میگد در روایات و در قرآن نداریم که خدا جسمان او لیس به جسمه. کم کم میخواد مسئله را نرم کنه، میگد اگر به قرآن و احادیث مراجعه کنیم هیچ کدامش نیست، نه در روایات و در قرآن جسمان آمده و نه لیس به جسمن آمده. نفی و اثبات در کتاب سنت نیست. بنابراین چرا با بگیم خدا لیس به جسمن و حال اینکه در قرآن نداریم لیس به جسمن، در روایات نداریم لیس به جسمن؟ باید ما سکوت کنیم، نه اثبات و نه دفع. ملاحظه بفرمایید، لطف بفرمایید. اما ما ذکرت تجسیم و ذم المجسمه فهذا لا یعرف فی کلام احد من السلف و الائمه کما لا یعرف فی کلامهم ایضا القول. یادداشت کنید بان الله جسم او لیس بجسم، هیچ کدامش نیست، که انهو عقل را کنار گذارده. فقط باید چشم بدوزیم به کتاب سنت، چون در قرآن سنت نه جسم آمده نه سب اسم، ما نگنم یکی را بکیم. کم کم میخواد راه را هموار کند، به این زودی نمیتوند بگد جسم. اول باید زمین سازی بکند تا بعدن مسئله را ثابت کند. دیگر در کتاب سنت نیست. یادداشت کنید مدرک را. عرض کنم موافقت و صحیح المنقول لصحیح المعقول کتابشه جلد یک صفحه 100. موافقت المنقول لصحیح المعقول جلد یک صفحه 100. بگد در کتاب سنت هیچ کدوم نیمده. البته اینها را تکرار میکند، بعد کم کم میرسد آشکارا میخواد بگد خداوند بندان جسم. حالا اون تعبیرش کدومه؟ ملاحظه بفرمایید، کم کم میخواد بگد یه جسم. اول میگد نه در کتاب سنت هیچ کدومش نیست. اما ببینید میفرماید که و اما لفظ فبدعتن نفیان و اثباتن جسم. نفیش بدعته، اثباتش بدعته. فلیس فی الکتاب ولا سنه ولا قول احد من سلف الامه و ائمتها لفظ الجسم فی صفات الله تعالی لا نفیان ولا اثباتن. بعدن میفرماید که در این حالی که ما نفی میکنیم ولی خدا این سه صفت را دارد. یک، انهو یشار الی، به خدا میتونه اشاره کنیم. دو، انهو یرا فی الاخره. سه، انهو تقوم به صفات، صفات با او قائمه، یعنی علم زائد بر ذاتشه، عرض کنم خدمت که قدرت زائد بر ذاتشه. بگیم اگر خدا دارای چنین صفاته، یشار و الیه، اشاره به چی میشه کرد؟ به غیر از چیز، به مجرد میشود اشاره کرد. الان جناباری اراده دارید، به اراده میشه اشاره کرد؟ نه، اراده مجرده. به علم نمیشه اشاره کرد. چرا؟ علم مجرده. بگد نه، خدا دارای چنین صفاتی هست، عرض کنم انهو یشار الی. چرا؟ بگد موقع دعا میگیم خدایا. پس معلوم میشود قابل اشاره است. بعدن میفرمگد انهو یرا، البته نمیگد در دنیا، میفرمگد در آخرت. بعدن میفرمگد صفات با او قائمه، صفات اگر قائم با اوست زائد بر ذاته میشود مرکب. این مردیست که میخوان ما را اصوه ما و قدوه ما قرار بدهن. این عین عبارات ایشانه. بنابراین میگد اگر کسی میگد خدا جسم هست، مرادش این باشد، اشکالی نداره. خدا جسم یعنی یورا، خدا جسم یشار، خدا جسم یعنی صفات با او قائمه، اگر این را اراده کند اشکالی ندارد. حالا عبارات دیگر هم دارد که من دیگه این عبارات را میخورم. بهترین عبارات همینه که عرض کنم انهو یشار الی، انهو یرا، انهو تقوم به صفات فتکون مرکبا، و ان له مکانا و جهه، ان له مکانا و جهه. چرا؟ به دلیل رفع الناس ایدیهم عند الدعاء الى الاعلا. فالاله به هذا المعنا، سرور محترم به هذا المعنا یعنی چه؟ حضرت به هذا المعنا یعنی چه؟ بفرمایید. یشار الی، یرا، دیگه صفات با او قائمه، و ان له جهتا و مکانا. میگد اگر اینه، فالاله به هذا المعنا ثابت به صحیح المعقول، به صحیح المنقول و صریح المعقول. مثلش نمیدارم، در قم میگن، اینجا هم میگن. یادم یه بچه که شفتاله میخواست، هی میگم شفشف. مادر گفت بابا شفشف نگو، گبارگه بگو شفتاله. خب گبارگه بگو جسم است دیگه. اول میگد نه، نمیتونم بگیم جسم است، نمیتونم بگیم جسم نیست، هر دو بدعته. بعدن که کم کم که میاد بالاتر، میگد خدای من دارای این صفاته، انهو یشار الی، انهو یرا، انهو تقوم به صفات، و ان له مکانا و جهت. چرا؟ به دلیل این که موقع دعا دست به آسمان، چشم به آسمان میدوزیم، معلوم میشود که خدا در آسمان است و در جهت. آیا این مرد میتوند یک عالم اسلامی باشد؟ همه علمای اسلام من سنگهم و شیعهم این عقیده را تکفیر میکنند، هر قائل به جسمیت خدا باشد. من البته این فرد را فعلا تکفیر نمی کنم، کاری من نیست، ولی این عقاید کلن مخالف عقاید مسلمین، من صدقهم و شیعهم. این چهار صفت را حفظ کنید، این عباراتشه، انهو بشار الی، انهو یرا، تقوم به صفات، و ان له جهتا و مکانا. چرا؟ موقع دعا توجه بکنیم به بالا، بنابراین خدا در آسمان هاست. آیا در قرآن ردش نیست؟ قرآن می‌فرماید لیس کمثله شی، چه رقم بگد که اینها را باطل کند؟ اگر خدا جسمه پس فلهو میلیاردها مثله، اگر خدا یشار الی خدا میلیاردها مثل دارد، اگر خدا واقعا در یک مکانی هست در یک جهتی هست میلیاردها مثل دارد، چطور میگن لیس کمثله شی؟ قرآن زبان علمی دارد، زبان فهم دارد. آقایان میگن که نکره در سیاق نف، نکره در سیاق نف افاده عموم میکند، لیس کمثله شی، یعنی لیس شیئون کمثله. بنابراین قرآن متذکر شده است، شما چطور میگید قرآن متذکر نیست؟ علاوه بر این قرآن کنار، بریم سراغ ائمه اهل بیت. عرض کردم علمای اهل سنت همشون مخالف این رأیان. احدی از اونها قائل به جسمیت، قابل به اشاره نیست. عرض کردم این کتاب ها را مطالعه کنید، خواندن عبارات اونها وقت ما را میگیرد. عقاید نسفیه را مطالعه کنید، تهاویه را ببینید و دیگر کتاب ها. درست نقطه مقابل ابن تیمیه هستند. بنابراین پایه‌گذار سلفی‌گری مردیست به یک معنا مجسم و به یک معنا قائل به این که خدا دارای جهت و مکانه. اگر خدا دارای جهت و مکانه، این مکان قدیم است یا حادث؟ کدامه آقای بزرگوار، سید بزرگوار؟ این مکان حادث است یا قدیم؟ اگر قدیم است پس شد به خدا، اگر حادث است قبل از آنی که مکان را بیافریند کجا بود که این مکان را آفرید و در آن قرار گرفت؟ اولا قرآن میگه لیس کمثله شی، ثانیاً عقل ما، عقل سریع، عقلی که با اون خدا را شناختیم، عقلی که حجت دوم میگه نمیتوند خدا را رای جهت و مکان باشد. این جهت و مکان یا قدیم است و یا حادث. اگر حادث است پس قبلا کجا بود؟ اگر قدیم است فهو اله ثان، معلوم میشود خدای دوم. البته عبارات دیگر ایشان در باره سلفیگری، در باره تجسیم فراوان است، من به حبل مقدار اکتفا میکنم. خب گاهی از اوقات من در مکه بودم، یک جوانی، چند تا جوانی مسجد حرام مرا گرفتند و گفتن ما میگیم خدا جسمان، لا که هازه الاجسام. این چه اشکالی دارد؟ جسمان لا که هازه الاجسام، در جوابش چه بگیم؟ جسمان لا که هازه الاجسام، این جواب روشنی دارد. اگر میگه جسمان، جسم چیه؟ اونی که ابعاد سلاسه دارد، طول، عرض، عمق، جسمیه. جسمان یعنی دارای ابعاد سلاسه است. بعد بگه لا کمثل هذه الاجسام، یعنی نه طول دارد نه عرض دارد نه عمق، یکی تناقض شد. اگر میگه جسمان گره دارای ابعاد سلاسه است، بعدن میگه لا کمثل هذه الاجسام، یعنی ابعاد سلاسه را ندارد، این که تناقضه. این غلط اندازیه. بران که میخوان آبروی ابن تیمیه را حفظ کنن، آبروی او را حفظ کنن، میگن بر این که جسمان لا که هذه الاجسام، میگم این تناقضه. جسم معنی واضحی دارد، هم عرب هم عجم معنی جسم را دارد. قرآن هم کلمه جسم را در باره برخی از انبیا به کار برده، زاده و بستتن، پشترش بخونید، فی العلم و الجسم. جسم این قد قواره ای که این مرد دارد، خداوند منان بگد جسم، جسم ابعاد سلاسه دارد. از نظر علمای امروز دارای ابعاد اربعه هست. زمان هم داخل جسمه. اگر میده الله جسمان ایلهو ابعاد سلاسه و اربعه، بعد میگه لا که هازه الاجسام، یعنی نه طول نه عرض نه عمق نه زمان، این تناقضه. توجه فرمودی؟ اون مسئله معروف است که میگن قهرمانی آمد پیش یک آدمی که بر بدنش شیر را نقش کند. گفت من آمدم، شما بر بدن من شیر را نقش کن با سوزن و با دوا. گفت چشم. سوزن را گرفت و مرکب دارد، جوهر دارد، بر جلد این قهرمان داخل کرد. آخ دادش بلند شد. گفت کجاشه؟ گفت سرشه. گفت شیر من سر نمیخواد. بسیار خوب، دو مرتبه جوهر را گرفت، عرض کردم خدمتون که سوزن را گرفت وارد جل کند، داد این قهرمان بلند شد. کجاشه؟ گفت دستشه. گفت شیر من دست نمیخواد. سوم کجاشه؟ شیر، عرض کردم شکمشه. گفت شکم لازم ندارد. آخر کجاشه؟ دمشه. گفت دم نمیخواد. گفت بابا بلند شو برو شیر بیالو دم و اشکم که دید، یک چنین شیری خدا کی آفرید یا نه آفرید؟ از این طرف میگه جسمان آبروی او را حفظ کنی، جسمان تا عقیده او حفظ بشه. بعدن برن که اشکال به شما نکنن، جسم مکان میخواد، جهت میخواد، مرکب میشود. بگه لا که هازه الاجسام، که چنین جسمی نداریم که نه عرضی نه طولی نه عمقی نه زمان، چنین چیزی جسم نداریم. خب باز اگر بخواهیم درباره مجسم بودن ابن تیمیه سخن بگوییم، به طول میانجامد. زمان ما کمه، اگر زمان ما بیشتر بود ما اینها را بیشتر بحث میکردیم، ولی اجمالا رد بشیم. برگردیم ببینیم این مرد نه تنها قائل به، عرض کنم خدمتون که جسم بودن خداست، بلکه خدا را در آسمان ها نشونده. عبارت را ببینید، عبارت را ملاحظه بفرمایید. روایتی از پیغمبر اکرم نقل می کند، می فرماید من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه علی على خلقه. عبارت ها را یادداشت کن آقای بزرگوار، سید بزرگوار. قلم کاغذ آوردی؟ احسن. این بحث ها برای شما انشاءالله مفیده، یادداشت کنید. این روایت از پیغمبر اکرم نقل می کند که پیغمبر فرمود انه سبحانه فوق سماواته علا عرشه علی علا خلقه. سه تا صفت دارد. یک، بالای آسمان هاست. هفت آسمان بگذاریم بالاست. بالای آسمان ها خدای عرشی دارد. عرش تخت، تختی دارد، روی تخت قرار گرفته. علیون علا خلقه، بر کمال مخلوقات برتری دارد. علیون علا خلقه، نه علا خلقه، علیون علا خلقه. یادداشت بفرمایید مجموعه الرسائل الکبرى، رساله نهم صفحه 407، این روایت را نقل میکند و میگد عقیده من همینه. پس معنی چیه؟ اولا یادداشت کنید، خدا بالای آسمان ها، فوق السماوات. یک. دوم، جالس علی عرشه، بر تختش نشسته. سوم، فی مکان مرتفع عن السماوات و الارض، از بالاترین نقطه بر آدم خلقت نظاره می کند. آیا چنین خدایی می تواند جسم نباشد؟ اولا عرش دارد، عرش یعنی تخت دارم، سریره، روی سریر قرار گرفته. عرض کنم خدمتتون که بر تمام مخلوقات برتری حسی دارد، نه برتری عقلی، برتری حسی. عرض کنم این هم یکی از عباراتشه. آقایانی که میخوان ما را به سلفیگری دعوت کنن، بگیم آقایان دست شما درد نکنه، بناس علی را بگیریم یا ابن تیمیه را بگیریم. اجور دیگر خدا را برای ما معرفی میکنم. اول نهج البلاغه را ببینید، در اول نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان علی را برای ما چگونه معرفی میکند. او را بگیریم یا این عقیده را بگیریم که برای ما چنین مسائل و مصائبی را ایجاد بکند. اولین خطبه نهج البلاغه را ببینید، اولین خطبه نهج البلاغه یکی از معجزات علمی آقا و امیر مؤمنانه. تا اینجا ما در جسمیت خدا از نظر ابن تیمیه بحث کردیم. حالا برسیم به مسئله دیگر، ببینیم در مسئله دیگر چه میگیم. ولی قبل از آنی که مسئله دیگر را بگیم، عرض کنم من یه عبارتی از امیر مؤمنان براتون میخورم. ما وحده من کیفه، اول خطبه، ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مسله ولا ایاه انا من شبهه ولا سمده من اشار الیه او توهمه. وهمشم غلطه. امر دائر است اینه بگیریم یا اون را. جناب حجاج سعید ابن جبیر را گرفت، گفت شنیدم علی را دوست داری؟ گفت بله. گفت ممکنه مهر علی را از دل بیرون ببری تا تو را نکشم؟ گفت چشم، اما امیر با یک شرط. گفت شرط کدوم؟ شما بهتر از علی را نشان من بده، مهر علی را بردارم، مهر او را برفرم بگذارم. جناب آقایان، سروران، همتون مسلمانید، دعوت به سلفیه پادگزارش اینه، این عقایدشه. او را بگیریم یا کلمات امیر مؤمنان را در تنزیه بگیریم، کلمات امام صادق را در تنزیه بگیریم. حالا در باره جسمیت دیگه بحث نمی کنیم، بریم در جای دیگر، اون هم خیلی مهمه. اون کدومه؟ جناب ابن تیمیه بعد از آنی که برای خدا جسمیت را به همین معنا ثابت کرد، به کدوم معنا؟ یشار الی، بشترش یرا فی الاخره، دیگه ارز کنم صفات با او قائم. گفت خدا در بالای آسمان هاست، روی عرشش هست، از همان جا بر عالم خلقت ناظره. چنین خدا میگه دارای حرکته، دارای نزوله. حرکت و نزول را برای خدا ثابت میکنه. چرا؟ چون در یه روایتی آمده است که پیغمبر اکرم فرمود که خدا هر شب از آسمانهای بالا، از عرشش میاد آسمان اول، میگد هل من مستغفرین، هل من تائبین، میگد و برمیگیرد بالا. میگد من عقایدم را از روایات میگیرم، من با عقل شما سر و کاری ندارم. پیغمبر اکرم چنین حدیثی را فرموده، ان الله تعالی ينزل فی کل لیله آخرها السماء الدنیا، خطاب میکند به بشر، هل من تائبین، هل من مستغفرین، بعدن برمیگذد به همون نقطه ای که بوده. حرکت برای خدا، حرکت یا برای کسب کماله یا از دست دادن کماله. حرکت مسلمن قایت میخواد. این که حرکت میکند چرا؟ کمالی را میخواد کسب کند. درخت الان حرکت میکند، از صورت نباتی برمیگردد میشود یک شجر بزرگ رو به کنار. گاهی نخه حرکت به سوی نقص است، درخت خوش میشود، برگه ها میریزد، میشود هیزم. بگویدم خدا که حرکت میکند برای چی؟ کمالی را میخواد کسب کند، پس ناقصه. کمالی را از دست میخواد بدهد، این هم که بدتر. بالاخره ما باید این مسائل را با عقل خودمان هم بسنجیم. حرکت بدون غایت و بدون هدف ممکن نیست. این هدف و غایت چیست؟ یا کسب کمال است، یا از دست دادن کمال، و هر دو محاله. برون آدم کوشش به این حرفا بدهکار نیست. بگد در روایت آمده، ما هم به همین معتقد. خب یک کتابی هست آقایان لابد عرض کردم خدمتون که مفسرن این کتاب را مطالعه کردن. در حقیقت کتابی است که یک نفر مستشرق، یعنی یک نفر رحاله جهانگرد، اون کتاب را نوشته است. عرض کردم خدمتتون که در آنجا عرض کردم این مسئله هست. ابن بطوته یه رحله ای دارد، رحلتو ابن بطوته، یعنی سفرنامه ابن بطوته. شما هر سفری می نویس می کند و سفرنامه می نویسید. ابن بطوته در همان زمانی که جناب ابن تیمیه در دمشق بود، در دمشق حاضر شده. ابن بطوته از تونس یا از مراکش شروع کرده آمده شرق و غرب عالم را دیده بود، یادداشت‌های خودش را نوشته بود، الانم چاپ شده. ابن بطوته میگه من روز جمعه در جامع دمشق حاضر بودم. مردی رفت بالای منبر به نام احمد ابن تیمیه، بعد میگه و فی عقله شیئون، او میگه و فی عقله شیئون، در عقل این آدم مثل اینکه چیزی هست. بعد میگه رفت بالای منبر گفت ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ینزل فی آخر کل لیله من عرشه الى السماء الدنیا و یقول هل من تائب و هل من مستغفر اولا. این جمله را گفت. یه نفر از پای منبر گفت شیخنا خدا چه رقم از بالا میگد پایین؟ یه پله آمد پایین، گفت مثل این. یه پله از منبر آمد پایین، گفت مثل این. حالا شما ببینید من این عبارت این مرد را بخونم. عرض کردم خدمتتون که میفرماید بله می‌فرماید و تکلم شرف الدین فلان تا اینکه عرض کردم خدمتتون که میرسد به این. می‌فرماید من جمله کلامه ان الله، ابن بطوته میگه. ابن بطوته الان رحلش در کتابخانه ها هست، چاپم شده در مصر. می‌فرماید ان الله ينزل الى سماء الدنيا كنزول هذا، بعد میگه و نزل درجتن من درجه منبر، یه پله آمد پایین. و همینطوری که من آمدم پایین خدا این چنین میاد. فعارضه فقیه مالکی جون، یه فقیه مالکی بلند شد گفت مزخرفات چیه میگی؟ خدا میاد پایین مثل آمدن شما. عوام الناس خیلی طرفدار ابن تیمیه بودند و این بیچاره فقیه مالکی را با نل از مسجد بیرون کردن. عقیدش را در اینجا میگه. آدمی که برای خدا چنین حرکت قائله، این میتوند پیشوای میلیاردها مسلمان باشه. شما ما را به سلفیگری دعوت میکنی، این سلفیگری پایه‌گذارش جناب آقای احمد ابن تیمیه است. از آن طرف جس، از این طرف هم قائل به حرکته. آیا میتونیم ما این را پیشوای خود و رئیس خود و مذهب خود قرار دهیم، یا بریم سراغ انبیای عظام، اولیای عظام، کتاب الله، بریم سراغ ائمه اهل بیت. خب حالا فرض کنید که این روایت صحیح، یعنی چه؟ یعنی راوی دروغ نگفته. اول راوی ممکن اشتباه هم بکنه. اولا این روایت ببینیم سندش چیه، واقعا پیغمبر اکرم همین گفته یا نه. ثانیا این را با قرآن تطبیق کنیم، اون کدومه؟ خدا چه نیازی داره از آسمان بالا، از عرش بالای آسمان ها فرود آید؟ آسمان اول برای چی میاد؟ هو اقرب الیکم پشترش من حبل الورید. خدا که به ما نزدیکتر از به اصطلاح گگ گردن هست، چه نیازی دارد که از آنجا فرود آید؟ اون کس فرود می آید که صدایش به جایی نرسد، دور باشد. اما آدمی که می فرماید، موجودی که می فرماید اقرب الیکم من حبل الورید، ارض کن ما من سلاست الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم ولا اکثر ولا فلان، چه نیازی دارد بیاد پایه؟ خب آمد پایید. پس خدا باید 24 ساعت کارش رفت آمد باشه. چرا؟ چون شب 12 ساعت که نیست، شب قدره 24 ساعته. زمین که گرد خودش میگردد، بر محور خودش میگردد، همیشه نصفش روشن، نصف دیگرش تاریکه. بنابراین خدا باید در این 24 ساعت هی فرود و صعود، برد بالا بیاد پایین، برد بالا بیاد پایین. چرا؟ چون تنها شب مشرق نیست، شب مغرب هم هست. الان در اینجا شب است، در امریکا دنجا الان روز است، در امریکا شبه. هنگامی که در امریکا شب است، اینجا روزه. پس اگر خدا بخواهد این پیام را برساند، باید در تمام روز و تمام شب چه کند؟ در حرکت و در رفت آمد باشد. جل خالق، ما میتونیم چنین خدایی را معتقد بشیم. سوگند به جان شما، و انه لقسما لو تعلمون عظیم، اگر بنا باشد ما عقاید اسلامی را اونچنان که این مرد میگه تنظیم کنیم، عقاید اسلامی با عقاید زنادقه فرق نمی کنه. عقاید زنادقه هم از همین قبیله. خدا را ببینید، نهج البلاغه را ببینید، قرآن را مطالعه کنید، اوائل سوره حدید را مطالعه کنید. اوائل سوره حدید میگه و هو معکم اینما کنتم، جایی که خدا میفرماید و هو معکم اینما کنتم، نیاز دارد که مانند بشر از بالا بیاد پایین، پیامی بدهد برود بالا. خب از همه اینها بگذریم، کلمه اخیر را بگیم، بعدن ببینیم سوال چیه. خدا که میگد این پیام را میدهد، پیام را ما میشنویم؟ نه، چه فایده داره؟ این پیامی که خدا میدهد برای این است که مسلمان ها بشر بشنود، برخیزد بگد استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. هیچ کدوم نمیشنویم. این کار کار لغوه. آیا خدا کار لغو را مرتکب می شود؟ بنابراین این روایت به ظاهرش باطله، مگر این که کسی این را تعبیر کند. عرض کنم خدمتتون که ملکی می آید چنین پیامی را می دهد، یه مسئله ایست. و اما این مرد ملک را نمی گد، خدا را می گد، که خدا می گد پایین، مانند پیاده شدن من از یک درجه منبر، از یک پله منبر به پله دوم. خب همه اینها را بگذاریم، برگردیم ببینیم این استدلالی که ایشون میکند، میگد خدا دارای جهت، دارای مکان. چرا؟ به جهتی که موقع دعا همه میگیم الله نسألک اللهم و ندعو. این را دلیل میگیرد که انسان فطرتاً معتقد است که خدا بالای آسمان هاست. جواب این را امام شهید شما، شهید این ماه، روز 25 شوال که به حمد الله در این شهر هم یک راه پیمایی عظیمی هم هست، درس ما هم در اون روز تعطیله، به خاطر اینکه این راه پیمایی عظمت پیدا کند، آقایان مشارکت کند. امام صادق شهید این ماه پاسخ این را گفته، گفته این یک نوع تشبیه است، یک نوع بیان است، اون این است که میخواد عظمت خدا را، رفعت خدا را بیان کند، نه این که میخواد بگد خدا در آسمان هاست، نه، با این کلمه میخواد بگد او مقامش بالاتر، مقام من پستر. در حقیقت میخواد یک حقیقت علمی را، یک حقیقت عقیدتی را مجسم کند. شما اگر بخواد بگید فلانی از من برتره، چه میگید؟ اون کجا و ما کجا؟ گاهی از آد میخواد بگید که فلانی از من خیلی برتره، چه میگید؟ او کجا و با دست داد؟ ما کجا؟ با این اشاره میخواد رفعت او را و غیر رفعت خود را مجسم کنه. با این کلمه نمیخوام بگیم خدا یا تو در آسمان ها هستید و بربار رحم کن، نه، اون عظمت معنوی را با عظمت جسمی، با عظمت حسی تبیین میکنیم. در حقیقت با این میخواهیم بگیم مقام حق تعالی مقام برتر و بالاتره. اون مقام را، اون رفعت را، اون عظمت را با این وسیله چه میکنیم؟ تشبیه میکنیم، تجسیم میکنیم، بیان میکنیم که اون مقامش بالاتر، مقام من پستر. بنابر عقاید این مرد در اینجا تمام نشده. امروز فقط ما در باره دو چیز بحث کردیم. کدومه؟ یک مسئله جسم، دوم مسئله حرکت. اما تمام که نشده، فردا هم در باره عقاید دیگرش در باره خدا بحث خواهیم کرد. حالا انبیا هیچ، اولیا هیچ، در باره خدا ببینیم ارزیابی این آدم در خدا چیست. در جسمیت خدا سده می شود، در حرکت خدا سده می شود، بلکه برتر و بالاتر چی می کند؟ میخواد فردا بیان کند. همینطور که شما صدا داری، حرف میزنی، میگد خدا متکلم به همین معناست. تکلم خدا را مانند تکلم بشر مجسم میکند. این که ما میگیم کلامه و فعله، نه، میگد عیناً مانند ما، از ذاتش صدا و کلام و حروف و کلمات بلند میشود. انشاء الله بحث ما فردا. الان علی الظاهر آقا تشریف نبر، آقا تشریف نبر، یه دقیقه صبر کنید، یا علمای مشهد یا فضلای مشهد یه کمی رسم را رعایت کنید. من پیرمرد 87 ساله از قم آمدم دست شما را ببوسم، پای شما را ببوسم، با اینکه من در اونجا خستم، با اینکه بیام اینجا باید استراحت کنم، گفتم نه، خدمت برای آقایون برای ما بهتر از همه چیزه. 5 دقیقه هم صبر کنید، انشاءالله تشریف میبرید، خدا همه شما را حفظ کنم. آیا سؤالی در این مسائل من هست یا نه؟ آقایان اگر سؤالی دارن تشریف بیارن، سؤالشون را مطرح کنن، انشاءالله تکمیل کنیم. عرض کنم خدمتون که بله، عرض کردم خدمتون که سؤال ایشان مربوط است به درس دیروز. ما گفتیم بر این که خدا میفرماید و به نجم از یهتدون، نمیگد و به نجوم. آیه دیگری هست که همینطوری که فرموده است در سوره انعام هم آمده، و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا. بنابراین میخواد بگد نه، هم نجم مایه هدایت هم نجوم. عرض میکنم فرق است بین آیه و بین حدیث. در اینجا لتهتدوا جعل لکم النجوم لتهتدوا اون سیارات را میگه، اما همه نجوم الفلام الفلام استقراق نیست، الفلام الفلام عهده، الفلام استقراق نیست. جعل لکم النجوم لتهتدوا این مسلمن حسن باطله، همه نجوم قابل هدایت نیست، جده در یه منطقه ثابتی هست، همه نجوم نه، این نجوم اشاره است به نجوم محدود. اما روایت میگد مثل اصحابی کن نجوم به ایه مقتلیتم، استقراق را میگه. آیه استقراق ندارد اما حدیث استقراق دارد، به ایه مقتلیتم احتدیتم، میخواد بگد اینن مانند ستاره، به ای نجم اقتدیتم احتدیتم. این غلطه. آیه جمله جمله مثبته، جمله جمله منفی نیست، اشاره به نجوم معین. مفسرین هم بگن این نجوم نجوم عام نیست، نجوم خاصه. این یکی. عرض کنم خدمتون که بفرمایم در باری که از قدمای علمای شیعه شنیدم که فرموده خدا جسم است، اینه که میفرماید این بزرگوار اشاره میکند به هشام بن حکم. هشام بن حکم معتقد به جسمیت خدا بوده. این افتراست که به هشام بسته، چون هشام شمشیر برنده در مقابل اعدا بود، خیلی آدم حاضر زن حاضر جواب. احمد عرض کنم خدمتون که نویسنده مصری صاحب فتح الاسلام احمد امین دیگر انسان حاضر جواب به این نحوی کم. این تهمتیست به او زدن، و اگر هم درست باشد قبل از آنی که به امام صادق به پیوندت معتقد بود، اما وقتی که محضر امام صادق رسید از این عقیده رفعیت کرد. از کنم خدمتون که نشست مثل ابن تیمیه، نشستن خدا را مثل قرآن که فرموده علل عرش استوا. اجازه بدید این آیه را من فردا معنا کنم. علل عرش استوا، استوا به معنی جلسه نیست، خیال کرده است که استوا به معنی جلسه است، استوا به معنای استیلاست. فرق است بین بگیم استوا به معنی جلسه است یا اینکه بگیم استوا به معنای استیلاست. حتی آیه ای که من دیروز خوندم که فرمود که اصحاب پیغمبر اکرم کزر این استوا علا سوقه، عرض کردم یعنی استیلا پیدا کرد، قدرت پیدا کرد. فردا این آگر من معنا میکنم. عرض کردم آخرین خدا، عرض کردم خدمتون که خدا آیا این خطش من نمیتونم بکنم. آقا این دو مرتبه فردا مرقوم بفرماید خطشم قرمزه، ظاهرن خواهد بارا تهدید کنه ها و خط قرمز. شما بخونید ببینیم چیه. اینه بخون شما، میتونید ندهی جوابش نیست، اینه بخون شما بخونید. با. شما مثل ما. خب این سوال آقا اون بزرگوار من شوخی کردم تو مرتبه بنویسد اینا رو حفظ کن برای فردا دیگه، وقت ما ده و نیم تمامه. من درسم بحثم قالبیه، قالبی میدونی چیه؟ نه کم نه زیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و السلام.